درخواست رئیس جمهور از مسئولان برای تأمین امنیت مسافران و کاهش تصادفات جاده‌ای. افزایش شمار قربانیان حوادث جاده‌ای نوروز به 550 نفر.
موشک باران شهرک صهیونیستی کریات شمونه از سوی حزب الله لبنان همزمان با درگیری‌های شدید رزمندگان مقاومت فلسطین با نظامیان اشغالگر در مرکز نوار غزه.
و امضای قرارداد 5 ساله صادرات گاز به عراق در سفر معاون وزیر نفت کشورمان به بغداد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت سفرهای نوروزی را از جمله بسترهای نشاط آفرین دانست که مسئولان برای تامین امنیت و رفاه مسافران نوروزی و کاهش تصادفات جاده‌ای باید بیشتر تلاش کنند. آقای رئیسی همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی خواست در سال جدید با بهره‌گیری هرچه بیشتر از رسانه‌ها برای تشریح عملکردها و مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای دشمن برنامه‌ریزی کنند. ضرورت تکریم و بهره‌مندی از ظرفیت استادان و چهره‌های علمی پیشکسوت در دانشگاه‌ها از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور بود. همچنین در حاشیه دومین جلسه هیئت دولت در سال جدید، دولت مردان به میان خبرنگاران آمدند و به پرسش‌های آنها پاسخ دادند. سخنگوی دولت از 2 مصوبه در جلسه امروز هیئت وزیران خبر داد و گفت افزایش رقم جرایم رانندگی متناسب با میزان تورم در راستای حفظ و صیانت از جان مسافران و ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد به تصویب رسید.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بازدید بیش از 3 میلیون نفر از اماکن تاریخی کشور در چند روز ابتدای سال خبر داد و گفت استانهای فارس، اصفهان، تهران بالاترین میزان بازدید را داشتند. وزیر نفت هم گفت پالایشگاه جمع‌آوری گازهای مشعل در دهلوران به زودی به بهره برداری خواهد رسید. وزیر نفت همچنین اعلام کرد در حال حاضر روزانه حدود 119 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور است ولی هیچ مشکلی برای تامین بنزین نداریم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرد در سال جدید حل مسائل صنفی و معیشتی اصحاب رسانه را در اولویت خواهیم داشت.
ما دیشب جلسه مشترکی رو با وزیر محترم اقتصاد داشتیم برای آماده سازی پیوست فرهنگی شهرستان. داریم پیوست فرهنگی جامعی را آماده می کنیم.
وزیر کشور گفت در دور دوم انتخابات در 8 حوزه به صورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و در جاهایی که تک نماینده باشد به صورت غیر الکترونیک خواهد بود. شهردار تهران هم خبرهای جدیدی از متروی تهران داشت.
تو سال جدید عملا تمام خطوط مترومون ساختش فعال میشه. یعنی 4 خط جدیدی غیر از خطوط 7 گانه قبل رو، 2 تاشو همین سال قبل شروع کردیم، 2 تاش هم همین ابتدای سال جاری شروع خواهیم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اعلام کرد امروز در جلسه دولت مصوب شد در خصوص صادرات مواد خام و نیمه خام همان مصوبات اسفند 1402 تکرار شود و صادرکنندگان می توانند از همین امروز کار خودشان را انجام دهند. رئیس رسانه ملی هم ضمن اعلام افزایش 8% مخاطبان برنامه‌های نوروزی گفت تا هفته دوم فروردین راه‌های تحقق شعار سال برای رسانه ملی را تعیین خواهیم کرد.
دیروز شورای معاونین مفصل در مورد راه‌های تحقق شعار سال و کمکی که رسانه ملی موظف هست به این تحقق این شعار بکنه جلسه مفصلی برگزار شد. بنابراین شد که تمام حوزه‌های برنامه ساز در رسانه ملی، اهم از حوزه‌های سیما، صدا، استان‌ها و حوزه سیاسی احساب کنن. اولا اون مصادیق مشارکت مردم در جهش تولید رو، ثانیا قوانین و اسناد برزمین مانده ای که تحقق شعار سال منوط به اجرای اونهاست.
وزیر ارتباطات هم گفت 2 ماهواره بخش خصوصی آماده پرتاب است و به زودی کار آنها انجام می شود و تصاویر و داده های این 2 ماهواره را پیش خرید کرده.
اشاره شد که آخرین ارزیابی اتحادیه بین‌المللی مخابرات در مورد توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشورها منتشر شد. ما 6 پله ارتقا پیدا کردیم از رتبه 81 به رتبه 75 رسیدیم در بین حدود 70 تا کشور.
و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد ظرف چند ماه آینده تمام روستاهای بالای 20 خانوار تحت پوشش کامل اینترنت قرار خواهند گرفت. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
از آغاز سفرهای نوروزی تا امروز 549 نفر در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست دادند. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا گفت در 14 روز اخیر 14600 نفر هم در تصادف‌ها مصدوم شدند. آنطور که سرهنگ شیرانی گفته استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان بیشترین آمار تصادف‌ها را داشتند.
تاریخ 24 اسفند 452 فقره تصادف در جاده‌های کشور رخ داده به صورت تصادف فوتی و 11600 فقره تصادفات جرحی ثبت شده. وضعیت کلی تردد از ابتدای طرح نوروزی از تاریخ 24 اسفند تا به امروز 340 میلیون تردد در جاده‌های کشور ثبت شده که به حدود 26 میلیون تردد روزانه رسیده و بیشترین آمار ترددها مربوط به روز 7 فروردین ماه و در ادامه 4 فروردین ماه و 29 اسفند ماه بوده. حجم انباش و بیشترین مقصد مسافران نوروزی مربوط به استان مازندران که در حال حاضر 320 هزار خودرو در استان مازندران خودروی مسافران وجود داره.
هدف از افزایش نرخ جرایم رانندگی بازدارندگی است. سردار حسینی رئیس پلیس راهور با بیان این مطلب گفت سال گذشته 98% ترددها قانونمند و فقط 2% از میزان ترددها مشمول جریمه بودند.
بحث افزایش نرخ جریمه دقیقاً متمرکز هست بر این که ما شاهد تخلفی نباشیم. به هیچ عنوان، نه در مجموعه پلیس نه در مجموعه دولت محترم، حتی یک اپسیلون نگاه به موضوع درآمدزایی این مسئله نیست. فقط و فقط هدف بازدارندگی از خطر و از رفتارهایی است که میتواند موجب تصادف بشود.
رئیس جمهور در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس موفقیت مردم غزه در شکست سیاست‌ها و اهداف رژیم صهیونیستی را به فلسطینیان تبریک گفت. آقای رئیسی با بی‌نظیر خواندن عملیات طوفان الاقصی جبران شکست‌های آن را برای رژیم صهیونیستی غیر ممکن دانست و گفت رژیم جعلی صهیونیستی ریشه همه ناامنی‌ها در منطقه و یک موجودیت ضد صلح است. رئیس جمهور افزود وقایع اخیر چهره واقعی امریکا و غرب را برای ملت‌های دنیا عیان ساخت و کشورهایی که به دنبال عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی بودند سرافکنده هستند. اسماعیل هنیه نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های ملت و دولت ایران از مردم فلسطین گزارش از وقایع غزه ارائه کرد. رئیس دفتر سیاسی حماس عملیات طوفان الاقصی را تصمیمی راهبردی از سوی مقاومت فلسطین برای جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن مسئله فلسطین عنوان و تأکید کرد. این عملیات با وجود هزینه‌های آن دستاوردهای کم نظیری برای ملت فلسطین به همراه داشته است.
شهادت دست کم 38 نفر در حملات امروز صهیونیست‌ها به مناطق شمالی غزه. در حالی که محاصره بیمارستان شفا وارد دومین هفته شده، حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق اطراف این بیمارستان ادامه دارند. منابع خبری از روبودن و اسارت گسترده مردان این منطقه خبر می دهند. امروز گزارش های متعددی هم از حمله به مناطق مرکزی غزه از جمله اردوگاه البریج منتشر شد. از رفح هم خبر می رسد که حملات امروز به این منطقه به شهادت دست کم 24 نفر که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند منجر شده. بنابر اعلام یونیسف در 6 ماه گذشته 13750 کودک در حملات صهیونیست ها شهید شدند. صهیونیست ها 10 کودک را تنها ساعتی پس از قطعنامه شورای امنیت درباره تسریع در آتش بس به شهادت رساندند. در همین حال درگیری های شدید میان رزمندگان مقاومت فلسطین با نظامیان اشغالگر در شرق البریج و شهرک الزهرا در مرکز نوار غزه ادامه دارد. همزمان در پی پاسخ موشکی حزب الله لبنان به جنایت اخیر صهیونیست‌ها در جنوب لبنان، رسانه‌های ابریزبان تصاویری از شلیک 30 فروند موشک از لبنان به شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی منتشر کردند.
فرمانده گردان‌های قسام شاخه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از مسلمانان خواست برای آزادسازی مسجد الاقصی به سوی سرزمین‌های اشغالی حرکت کنند. محمد ضیف خطاب ملت‌های عربی و اسلامی گفت همین حالا به سمت سرزمین‌های اشغالی حرکت کنید و آن را به فردا موکول نکنید و اجازه ندهید مرزها، نظامها و محدودیت‌ها افتخار مشارکت در آزادسازی مسجد الاقصی را از شما سلب کند.
اجتماعات ضد صهیونیستی در حمایت از مردم غزه امروز نیز در چندین شهر کشور ادامه یافت. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای ضد رژیم اشغالگر قدس با مادران و کودکان فلسطینی ابراز همدردی کردند.
ما این حرکت استکبار و صهیونیست رو محکوم میکنیم.
ما امروز با فرزندانمون اینجا حضور پیدا کردیم، حمایت میکنیم از همه مردم فلسطین و غزه.
درسته که من کوچیکم، ولی منم مثل بچه های غزه در برابر ظلم میستم.
مقاومت مردم غزه اینا نشون میده که حتما پیروزی میاد و نزدیکه.
من به عنوان یک حالا دانشجو میتونم بگم که نباید در مقابل این ظلمی که نسبت به غزه داره میشه سکوت کنیم. و خب امروز ما دختران و زنان اصفهانی اینجا جمع شدیم که بگیم خب غزه تنها نیست.
وظیفه همه ماست با فرزند، با پدر، با مادر، با همه اقوام در اینجا شرکت کنیم. به خاطر حمایت از همه فلسطینیان، از مردم غزه، از بچه‌هاشون، از زناشون، از همه.
یعنی اینکه این کشتاری که توی غزه اتفاق افتاده معادلات جهانی تغییر میکنه دیگه، زمان بر نمیگرده به قبل از غزه دیگه، این جهان اون جهان قبلی نیست. صهیونیست‌ها گور خودشونو کندن دیگه، با این کار سرعت نابودیشونو خیلی سریع کردن.
همین که ما بی تفاوت نیستیم نسبت به این موضوع، همین واقعا نشون میده که ما موضع خودمون اعلام کردیم.
واقعا حسی است که احساس میکنم در هیچ کجای جهان اینجور آدم کشی وجود نداره و از هر چیزی پستر است.
دیوان پرستار که همیشه به دنبال برقراری صلح در همه جهان هستیم، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و کادر درمان که در زیر بمباران وحشتناک ارائه خدمت می کنند حمایت می کنند.
نشست دوم شورای امنیت درباره قطعنامه آتش‌بس در غزه. پس از آن که امریکا اعلام کرد قطعنامه آتش‌بس در غزه الزام‌آور نیست، شورای امنیت نشست دیگری برگزار کرد و بیشتر اعضا بر اجرای این قطعنامه تأکید کردند.
بی‌اعتنایی آشکار و پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به قطعنامه الزام‌آور 2728 شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه در سایه اصرار دولت آمریکا بر غیر الزام‌آور تلقی کردن آن، منجر به این شد که با فاصله یک روز شورای امنیت در جلسه دیگر ضمن ابراز نگرانی از اجرا نشدن این قطعنامه بر الزام آور بودن آن تأکید کند. در این نشست اکثریت اعضای شورای امنیت با گوشزد کردن فوریت اجرای این قطعنامه بر اجرای بدون قید و شرط آن تأکید کردند. واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در این باره این گونه گفت:
این که واشنگتن اصرار دارد این قطعنامه را غیر الزام‌آور بخواند مایه نگرانی است. در سایه این رفتار آمریکا، اسرائیل به رغم درخواست شورای امنیت چک سفید امضا دارد و قصد دارد که غزه را کاملا با خاک یکسان کند.
بخشی از سخنان عمار بنجاما سفیر و نماینده دائم الجزایر:
Security Council resolution are
قطعنامه های شورای امنیت کاملا الزام آور است، نه تقریبا، نه بخشی و نه شاید، بلکه کاملا. کشتار در غزه باید همین الان متوقف شود.
بخشی از صحبت های گنگ شوانگ معاون سفیر چین در سازمان ملل را در این جلسه می شنوید.
آمریکا بالاخره تصمیم می گیرد قطعنامه آتش‌بس را وتو نکند، اما بعد از آن با صدور بیانیه‌هایی از الزام آور نبودن آن سخن می گوید. این نشان دهنده بی‌صداقتی و رفتار سیاسی آمریکاست.
بخشی از صحبت های ونسا فریزر سفیر و نماینده دائم کشور مالت در سازمان ملل:
تصاویر دلخراش کودکان گرسنه غزه به خوبی شکست شورای امنیت را در پایان دادن به این فاجعه نشان می‌دهد.
نیکولاس دوریوایر، سفیر و نماینده فرانسه هم در این نشست این گونه گفت:
قطعنامه آتش‌بس در غزه باید فوراً اجرا شود. ضمن اینکه ما شهرک‌سازی‌های اسرائیل را هم به رسمیت نمی‌شناسیم.
در این جلسه تورو نسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، هم ضمن محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی و تداوم خشونت‌های این رژیم در کرانه باختری همزمان با غزه، بر ضرورت اجرای فوری قطعنامه آتش‌بس در غزه تأکید و از اینکه رژیم صهیونیستی عمدن و برنامه ریزی شده فشار قحطی و گرسنگی را بر مردم غزه بیشتر می‌کند، ابراز تأسف کرد. همزمان با این جلسه شورای امنیت، سازمان ملل در گزارشی نسبت به گسترش روز به روز قحطی و نبودن غذا در غزه هشدار داد. در این گزارش اعلام شده که در غزه هر کیسه 25 کیلوگرمی آرد گندم در صورت پیدا شدن بیشتر از 400 دلار آمریکا به فروش می‌رسد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
مراسم وداع با پیکر شهید بهروز واحدی در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید بهروز واحدی مستشار نظامی ایران در سوریه بود که در حمله دو شب پیش جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیر الزور سوریه شهید شد. مراسم تشییع و خاکسپاری نخستین شهید ایرانی طریق القدس در سال 1403 جمعه 10 فروردین در مصلای کرج برگزار خواهد شد. از شهید واحدی یک کودک 2 ساله به یادگار مانده است.
صادرات گاز ایران به عراق از آغاز عقد قرارداد تا کنون از مرز 15 میلیارد دلار گذشت. قرارداد صادرات گاز به عراق به مدت 5 سال دیگر تمدید شد.
قرارداد صادرات گاز ایران به عراق به مدت 5 سال دیگر تمدید شد. این قرارداد در سفر معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران به بغداد و در محل وزارت برق عراق امضا شد. زیاد علی فاضل وزیر برق عراق و مجید چیگنی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران.
اليوم وقعنا عقد ل 5 سنوات قادمه.
بر اساس این قرارداد تا 5 سال دیگر از ایران گاز خریداری خواهیم کرد. نیروگاه‌های ما برای تولید برق نیاز مبرمی به گاز ایران دارند و تجربه سال‌های قبل نشان داده ایران شریک اقتصادی خوبی است و در سخت‌ترین شرایط نیاز مبرم عراق را تأمین کرده است.
ما 2 تا قرارداد داشتیم. قرارداد بغداد که از جولای 2017 آغاز شده بود و همچنین قرارداد بصره که از جوان 2018 آغاز شده بود و ادامه داشت. با پایان یافتن این قراردادها مذاکرات تمدید قرارداد آغاز شد. چند دور ما مذاکره داشتیم در تهران و در بغداد و الحمدلله امروز نهایی شد. ما از ابتدای قرارداد بغدادمون تا کنون و همچنین قرارداد بصره مجموعاً حدود 52 میلیارد متر مکعب گاز ما به عراق صادر کردیم به ارزش حدود 15 میلیارد دلار.
عراق حداقل 25 هزار مگاوات برق نیاز دارد، اما در شرایط کنونی و به دلیل کمبود نیروگاه‌ها تولید برق این کشور روزانه 20 هزار مگاوات است که 1/3 این برق هم با گاز وارداتی از ایران تأمین می شود. بر اساس آمارهای رسمی دولت عراق برای تأمین برق مورد نیاز کل کشور عراق روزانه به 50 میلیون متر مکعب گاز نیاز دارد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، وزارت برق عراق، بغداد.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه تصفیه کننده هوا مبتنی بر روش مه خشک تولید کنند. از این محصول برای ضدعفونی کردن منازل، بیمارستانها، فضاهای کاری و نیمه صنعتی، شعب بانک ها و دیگر محیط های مسقف تا مساحت 1000 متر مربع استفاده می شود.
در دوران کرونا برای ضد عفونی سطوح در بیمارستان‌ها یا مدارس از ماشین‌های شستشو و یا محلول‌های شیمیایی به صورت دستی استفاده می‌شد، اما روش مه خشک جهت ضد عفونی هوا و سطوح در محیط‌های بسته قابل اطمینان‌تر از دیگر روش‌هاست. فناوری که محلول ضد عفونی کننده را باید به یون‌های خشک تبدیل کرد تا هم ذرات ریستر و هم به تجهیزات آسیب نرسد. طباطبایی فناور:
وقتی دیگه اون ذرات گاز انرژی بیشتری میگیرن و یه الکترون یا میدن یا از دست میدن، یونهای موجود یه خاصیتی دارن.
حالا این محلول با خاصیت غیر اکسید کننده داخل دستگاه ضد عفونی کننده هوا و سطوح گذاشته شده تا با یک موتور پرقدرت منافذ ریز و درشت محیط را ضد عفونی کند. ایران شاهی فناور:
دستگاه محلول رو به صورت یون توی فضا پخش میکنه. بخاطر حالت روندگی یون توی فضا از حالت پرفشار به حالت کم فشار به صورت پراکنده تا آخرین سطحی که میتونه پوشش بده در 1000 متر مکعب راحت پوشش میده و ضد عفونی میکنه.
محلول ضد عفونی کننده با قطر کمتر از 5 میکرون مانند یک ابر در کمترین زمان پوزی یک نواختی در محیط بسته دارد.
5 متر مکعب تو حدود 3 دقیقه پوشش میده، یعنی تو 3 دقیقه ضد عفونی میکنه، ولی خب دستگاه باید حداقل یه نیم ساعتی تو اون حالت بمونه.
بیشترین کاربرد این محصول به دلیل غیر خورنده بودن محلول در مراکز درمانی است. سعیدی نژاد مدیر عامل شرکت دانش بنیان میگوید:
بیمارستان‌ها مثلا اتاق‌های عمل احتیاج به ضد عفونی دارن، مثلا اتاق‌های عمل چشم، برای همین این دستگاه بسیار کاربرد داره و اگر در جاهای این دستگاه دیده نمیشه و با دست اسپری میکنن فقط به خاطر این بود که قیمت دستگاه خارجی زیاد بوده.
با بومی سازی این محصول در کنار خدمات پس از فروش هزینه ساخت کمتر شده. ایران شاهی فناور:
بالای حدود 200 میلیون تومان باید هزینه کنیم برای وارد کردن این دستگاه، ولی ما دستگاهی که در اختیار مصرف کننده ها داریم قرار میدیم با تقریبا با هزینه 1/4 با همون کیفیت داره دست مشتری هم میرسه.
به گفته فناوران این محصول قادر از ذرات آلاینده زیر 2.5 میکرون را هم ضد عفونی کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون آموزشی وزیر بهداشت میگوید بخشنامه حضور پزشکان متخصص در تعطیلات نوروزی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است. مراکز درمانی، درمانگاه‌های تخصصی و اورژانس‌ها هم همگی در حالت آماده باش قرار دارند.
بیماری اید و غیر اید نمیشناسه.
برای رصد حضور پزشکان در تعطیلات راهی بیمارستان ها شدیم.
هم درد میکنه.
متخصص شما رو ویزیت کرد؟
بله.
پارگی دیسک بستری شدم. هم پزشک طب اورژانس هم جراحی اعصاب ویزیت کردن.
سنگ کلیه هم یه دفعه اوت کرد. از بعد ورودم خیلی خوب رسیدگی کردم.
پزشک اومد دید بعد بردنم سی تی اسکن.
به گفته وزیر بهداشت و درمان حضور پزشکان متخصص در بیمارستان ها در ایام نوروز الزامی است. این‌اللهی وزیر بهداشت و درمان:
هیچ بیمارستان از متخصص خالی نمیشه، بخشنامه شده، ولی به شکل در واقع تقسیم کاری که انجام میدن حتما متخصص در همه رشته‌ها در بیمارستان حضور داره.
دکتر قلب ببینه چه ناراحتی قلب داشتن که ببینه میتونه انجام بدن یا نه.
متخصص قلب بود؟
بله بودن دیگه که ما رو ارجاع دادن.
پیشگاهی فوق تخصص قلب
تو ایام تعطیل رسمی و چه تو ایام غیر تعطیلات رسمی تو این 13-14 روز رو همیشه صبح اساتید واسه ویزیت تشریف میارن.
یوسفی فوق تخصص سرطان:
معمولا توی تعطیلات نوروز حدود 3 روز الی 4 روز به صورت 24 ساعته ما آنکال هستیم.
امامی جراح مغز:
امسال تحویل سال ما ساعت 6 خورده صبح بود، ما 8 صبح امسال عمل داشتیم و تقریبا هر روز من اتاق عمل بودم، درمانگاهم دایر بود هر روز.
شجاعی رئیس بیمارستان شهدای تجریش:
از 24 درمانگاه فعال 17 درمانگاهمون باز بوده و توسط اساتید ویزیت میشن. 70 درمانگاهی هم که در واقع بسته است اونم درمانگاهای فوق تخصصی هست که توسط جنرال همون رشته، مثلا فوقای نورولوژی و فوقای داخلی که توسط جنرالای همون رشته ویزیت میشن و در صورت نیاز پزشک آنکال میان و ویزیتشون میکنن. از لحاظ اساتید هم تمام بخش‌ها اساتید آنکال هر روز در بخش‌های خودشون حضور به عمل میرسونن و مریضاشون رو ویزیت میکنن و تعیین تکلیف میشن.
شیفت‌های فشرده دستیاران تخصصی در ایام نوروز: دستیار تخصصی:
اون شیفتمون بیشتر شده، شیفتمون به صورت پشت سر همه تمام وقته.
به گفته معاون آموزشی وزارت بهداشت حضور همه دستیاران پزشکی در ایام نوروز الزامی است. دستیار تخصصی.
تو تعطیلات به دو نیمه تقسیم شدن، حالا بچه‌ها یه سری نیمه اول بودن یه سری نیمه دوم، حالا بچه‌ها از هفتم حالا نیمه دوم شروع شده که به صورت 24 ساعت هم تو بیمارستان هستن.
در کشور ما به ازای هر 10,000 نفر 6 پزشک متخصص وجود دارد.
طبق اعلام وزارت بهداشت، بیمارانی که به مراکز درمانی در ایام نوروز مراجعه میکنن، اگر با نبود پزشک مواجه شدن، شکایت خودشون رو در سامانه 190 وزارت بهداشت ثبت کنن. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
گندم جنوب با آغاز برداشت روانه سیلوها شد. وزیر جهاد کشاورزی در آیین برداشت نخستین خوشه‌های گندم روستاییان و کشاورزان لاور فین شهرستان بندرعباس حضور یافت. به گفته آقای نیکبخت، از 6 میلیون هکتار اراضی زیر کشت گندم در کشور، 4 میلیون هکتار دیم و 2 میلیون هکتار آبی است و انتظار داریم در سال زراعی 1402-1403 بیش از 13 میلیون تن گندم تولید شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت شرکت بازرگانی دولت ایران هم کار خرید را انجام می دهد و تلاش می کنیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه مبلغ خرید گندم کشاورزان سر موعد پرداخت شود.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. معرفی فینالیست 37 دوره لیگ برتر والیبال مردان به بازی سوم کشیده شد. در ادامه دور برگشت مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، شهرداری ارومیه در ماراتونی 5 گیمه با نتیجه 3-2 شهتاب یزد رو شکست داد و باخت 3-1 در دور رفت برابر این تیم یزدی رو جبران کرد. شهرداری ارومیه در این بازی دست‌های دوم، سوم و پنجم رو به سود خود به پایان رساند و نتیجه دو دست اول و چهارم رو به شهداب واگذار کرد. بازی سوم دو تیم ساعت 19 شنبه 11 فروردین در سالن فدراسیون والیبال در تهران برگزار میشه و تیم پیروز حریف فولاد سیرجان در فینال خواهد بود. رقابت‌های لیگ یک فوتبال ایران با برد تیم‌های خیبر، چادرملو و فجر سپاسی ادامه یافت و صدر جدول دست نخورده باقی ماند. در هفته 25 این رقابت‌ها خیبر خرم‌آباد در زمین خوشه طلایی به برتری 1-0 رسید و در صدر جدول 55 امتیازی شد. چادرملوی اردکان 2-1 از صدر پارس جنوبی جم گذشت و با 54 امتیاز در پله دوم جدول باقی ماند و فجر شهید سپاسی شیراز رده سومی با برتری 1-0 مقابل دریای بابل جمع امتیازاتش رو به عدد 51 رساند. در سایر بازی این هفته داماشه گیلان 2-1 مثل شهر بابک رو برد. نفت مسجد سلیمان با همین نتیجه شهرراز شیراز رو از پیش رو برداشت. مثل سنگون با یک گل استقلال ملاسانی رو شکست داد. مثل کرمان 2-0 مقابل آریوی اسلام شهر پیروز شد. سایپا 1-0 نتیجه رو به شهرداری آستارا واگذار کرد و نفت و گاز گیتاران با دو گل شاهین بندر آمری رو شکست داد. دو بوکسور ایرانی به فینال مسابقات بین‌المللی جاده ابریشم صعود کردند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در باکو، مهدی امیری در 67 کیلوگرم ایلگار سالاکوف از جمهوری آذربایجان رو برد و حریف الکساندر زیریانوف از روسیه در فینال شد. مهدی پرویزی هم در نیمه نهایی 51 کیلوگرم بوتلایف از روسیه رو مغلوب کرد و برای کسب مدال طلا باید با اسیل بیک جلیلوف دیدار کنه. خدا نگهدار.
امروز پنجشنبه 9 فروردین 1403 هجری شمسی، 17 رمضان 1445 هجری قمری و 28 مارس 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:32 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ،